بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به همه دوستان و عزیزان، چه دوستان قدیمی چه دوستان جدید، و با تشکر از همه شما که به هر حال در این آخر هفته موقع تعطیلات و خستگی 2 ساعت 1 ساعت از وقتتون رو به هر حال اینجا صرف میکنید. امیدوارم که این وقت رو از شما ضایع نکرده باشیم. در حضور اساتیدی که حالا به جنبه تعارف نباشه اینجا حضور دارن، به قول ما زیره به کرمان بردنه، و برای من باعث شرمندگی نه به عنوان تعارف بلکه به عنوان دانشجو و شاگرد، به خصوص در محضر استاد سروش که خداوند من فقط براشون توران میخوام و موفقیت و شادی که افتخار ما هستم. موضوع سخنی که انتخاب شده، اونایی که قبلا بودن و دیدن شنیدن من صحبت میکنم، من نه سخنورم واقعا، نه یه موضوع خاصی رو به سبک اساتید تعریف میکنم، بلکه یک حالت موعظه هم نمیشه گفت، بلکه از زبان قرآن که کتاب رو موعظتن به متقین میدونه سمپلای میگیریم و با هم صحبت میکنیم. به همین دلیل هم عنوانش رو گذاشتن پیام مشترک پیامبران، ولی خب در عمل خواهید دید که ما از جای دیگه هم سر در میاریم. به هر حال بازم ازتون تشکر میکنم. شما هم دعوت که چرز کنم وظیفه ما بوده به هر شیوه که هست، منتها شیوه صحبت ما معمولا باز به سبک همون حرف فروشی کنیم، کار پزشکیمونه، علت شناسی و درمان شناسی و تخصصی هم اگه داشته باشیم در اونه، و به همین دلیل من امشب به چند تا از آیات قرآن با اجازه شما باز اشاره میکنم، چیزی که مورد قبول هممون هست، منتها متأسفانه لاقل برداشت ما در مسیر زندگی اینه که با وجود که اینا رو میخونیم میبینیم گذر، ولی میگذریم خیلی روشون به قول اینا فوکوس، عذر میخوام گاهیم لغت خارجی میگیم، فوکوس نمی کنیم، و در حالی که پیام ها اونجاست و اگر اون پیام ها رو دقیق بهش توجه کنیم، من فکر می کنم که عملا هم همینطوره، مثل که نسخه درست نوشتیم یا نسخه درست فهمیدیم یا دستور طبیب درست فهمیدیم، نتیجه درست هم خواهیم گرفت. یکی از کارهایی که ما می کنیم در مطب، یک کسی رو که آمبولانس میاره، حالا نمیدونیم چی شده چه خبر شده ولی حال طبیعی نیست، 3 تا سوال ازش میکنیم. امیدوارم کسی کارش به امرجنسی روم نکشیده باشه در اون حالت، ولی آشنا هستین، 3 تا سوال ازش میکنیم. من سعی میکنم از این تابلوام استفاده کنم انشاءالله که بعد بتونم روی اینا تکیه کنم. اولین سوال که میکنیم اسمشو میپرسیم که به اصطلاح اسم چیه، اگه گفت درست گفت میگیم که این باهوش نسبت به شخص، من اینو کانشیس میذارم، سلف کانشیس یا به صدا خودمون میگیم هوشیار به شخصه. دومیش میپرسیم کجا هستی، اگه میگه امرجنسی روم یا فلان اینا، اگه درست گفت میگیم به زمانم تایم هم میشناسه، پس کی هستی کجا هستی، و سومیش میگیم چه میکنی، کارشون خوشه میپرسیم، یعنی چی میشه گفت کجا هستیم چی میکنیم. و البته سوال های فلسفیش آقای دکتر سروش اگه اونجا باشه میگه چرا هستی، چرا فکر میکنی، اصلا چرا اینجا اومدی، چرا تصادف کردی، اون چراهاش ما به ایشون واگذار میکنیم. من میبخشین حالت شوخ دارم، واقعا همینه، ولی ما فعلا میخوایم ببینیم اون واقعیت فیزیکی که رخ داده، حالا این اعصابش چجوری شده و نمیدونم کجاش گرفته رو، اونا مراحل بعدی. باور کنید این رو من به بیان احساسی نمیگم، اگر ما این سوالو در ظرف روز چند بار از خودمون بکنیم، مسیر زندگیمون عوض میشه که کی هستیم، کجا هستیم، چیکار داریم میکنیم. اینقدر گرفتاریم، همه هم گرفتارن، شغالت ناموالون اینا همه گرفتارن، نه واقعا فرص کار میکنیم. من میپرسم اغلب حتی از بچهای خودمون خانده، ما کار میکنیم که زندگی کنیم، نه زندگی میکنیم که کار کنیم. قرار نبود که ما زندگی کنیم، حالا طبیب بشیم، نمیدونم معلم بشیم، فلان بشیم. اینا شغل ماست، اینا هر همه کار ماست، همونطور که گفتم حرفه ماست. این حرفه، حالا خودشون آمار گرفتن، ممکن اصلا من موضوعی که میخوام صحبت کنم نرسم، اشکال ندارم، بیش از 83% اینا که ملت آماری هستن کار میکنن، از کاری که میکنن دوست ندارن، لذت نمیبرن. چه نتیجه گیری میکنید؟ کسی که کاری رو دوست نداره و انجام میده، حاصل اون کار چه خواهد شد؟ حالا به خودش چه اتفاقاتی میفته؟ اون به جای خودش محصول کار بدون علاقه چه خواهد شد؟ نمیگم تخصصش هم نداره ها، حتی تخصص هم داره، جاشناسیش، ولی دوست نداره. مهندس از کنم که هواپیماست، حالا تغییراتی شده اومده اینجا، مثلا فرض کنیم که تو گسشن کار میکنه، حالا نبگم کار بدی میکنه، فقط یا میخوام نابجایی رو فقط اشاره کنم. نابجایی ببینید چقدر اتفاق میفته. تایم رو در نظر بگیر. وقتی اگر ما ندونیم که الان موقع چه کاریه، الان من مثلا خب باز من یه فرمول ساده‌ای دارم توی حرف زدن خودم، همیشه هم باز در آموزش با بچه خودمون، کلاس خودمون میگم شما هر وقت می‌نویسین تایم من تایم موسیقی اسمه لایف، تایم لایفه و اون چنان چیزی هست که یک لحظهش ممکنه تمام زندگی رو عوض کنه، یک لحظه غفلتش ممکنه اصلا یه مسیر دیگه بره. و اگر ما دقیق نباشیم، نه وسواس باشیم، دقیق باشیم، بگیم آیا در اون زمان ما باید اون کار رو انجام بدیم، یا آیا در این زمان این کاری که میکنیم در ردیف اون هست، به جایی میرسه با برنامه ریزی و هدف اونو. من فعلا حرف نمیزنم، اما من فعلا همین حرف رو میزنم که الان که ما اومدیم تو این سالون، یک ساعت یا یک ساعت و نیم، یک ساعت از عمر غیر قابل برگشت، این رو اگر ما به دقت صرف نکنیم، هم شما ضرر کردیم، هم من به شما ضرر کردم. اگر به خودم اجازه بدم، من گناه کردم. میدونی چی دارم میگم؟ الان امروز زور به پشت خانم لط کردن، مهمونشون بودیم، یه تعارف قضا میکردم، من برملا میکنم، گفتم قضا حلاله ولی پرخوری حرامه، که حالا زبه حلال شده و قضا هم هست، دلیلی نداره که. حالا باز نمیخوام موضوع انحرافی بکنم، یعنی من اگر اضافه میخورم، به قول خدا رحمتش کنه آقای طالقانی، میگم واقعا میترسم نرسم حرفه که ما در معنی متعففین میگو اونایی که میرن خونه دیگران بیشتر میخورن از خونه خودشون و یا نمازشون رو طولانی تر میکنن، اینا متعففن. درست میگم آقای دکتر؟ اینطوریشون تفسیر میکنن. من آیا این کبدی، حالا من با عنوان پزشکی باز براتون بازم حرف فروشی نکنم، چون کارمه، من که عمر ریه رو، عمر قلب رو، عمر کلیه رو، فانکشنش رو، همه اینا رو میدونم، و بعد من بیام اینا رو به قول ما باز اوورلودش کنم، بیام بیشتر از اون چیزی که تحمل بکنم، به عمر خودم کم کردم، به عمر اوس کم کردم، به بچه‌م خیانت کردم، به جامعه خیانت کردم. متوجه میشین چی دارم میگم؟ از همین حرفای ساده ها. یعنی اون وقت پرخوری دیگه گناه نه، گناه آخوندی مثلا، گناه شرعی نیست، گناه فهمیه، گناهه. اون وقت گناه معنیش اینه که شما ضد تکاملت، ضد سلامتیت، خیانت به خودت، دروغ به خودت، همه معانی عوض میشه. امیدوارم من خیلی احساسی براتون حرف، میدونین چی دارم میگم دیگه. یعنی شما اون وقت دیگه اگه الکل نمیخورید، نه بخاطر حالا که تو که حالا یکم پرشب تو سایت از من پرسیده بودین الکل رو که زکریای رازی کشف کرد در فلان سال، محمد چجوری اینو حرام کرده؟ حتی من جوابش نوشتم، گفتم اون نگفت الکل، تو قرآن هم ننوشته الکل، گفته مسکرات، و روزم که همه میخوردن مسکر میشدن دیگه. میخوام براتون این سوال بکنم، خود طبیبی که داره تجویز میکنه چیزی رو که حرامه، ما باز میگم بقیر اینا حرامه، مزره، عذر میخوام ازتون، حالا این خودش داره این کارو میکنه، خب نمیتونه، این نمیتونه به اون شاگردش یا به اون مریضش یا به اون جامعهش بفهم، بذارید از اون رد بشم. پس کجا هستیم؟ چه زمانیست؟ در ازای این زمان کاری که میکنیم، حالا اون جنبه میل داشتن و دوست داشتن و نمیدونم دوست نداشتنش رو باید صرف نظر کنیم. ما اگر در همین جنوب کالیفرنیا بیایم همون اعمالی رو انجام بدیم که در میدون خراسان تهران، آره یه لحظه من اومد یه مسئله به ذهنم اومد براتون گفتم، در جای دیگه اون کار انجام بدیم، از زمانم خوب استفاده کنیم، نمیدونم رو شیربرنجا اونم یا حسین و یا حسن بنویسیم، ما از این کارا که خودتون فکر میکنیم میکنیم، آیا این ارزش به زمان خودمون خیانت نکردیم، به زمان خودمون ظلم نکردیم، به خودمون ظلم نکردیم؟ ما در این آزادی هایی که در اینجا داریم، ببین از امرجنسی روم به کجا دارم میکشم، یعنی شما اگر هر لحظه در همون زندگی عادی خودتون حتی اون وسطی رو بگیرید، تایم مساویس با لایف، اون که قرآن میگه والعصر ان الانسان لفی خسر، این که تموم میشه دیگه با هیچی نمیتونی عوضش کنی، میگه من میرم مثلا فلانجا دارم کار میکنم ساعتی 10 دلار 10 سنت به من میدن، حالا اضافه هم شده 10 دلار 15 سنت، میگم خب تو عمرتو داری ساعتی 10 دلار 15 سنت میفروشی، عمرتو داری 10 سنت، نه که درآمدت، به خیال خودشون هم فکر میکنن من پولی هم در میارن و من به خانواده کمک میکنم. از اینجا شروع کردم، به یه دلایلی از اینجا شروع کردم، برای که اگر ما هوشیار نباشیم، بیدار نباشیم زمان رو، و اتفاقا جالبه تمام، حالا ما از اسلام خودمون صحبت، تمام فلسفه و آموزش و عبادات باوری ما، اسلام یا مترادفین اسلام، متوجه کردن ما به اینه، نماز خوندن نمیدونم سر وقتمون، نمیدونم حرف زدنمون، 17 بار در روز، 17 بار در روز و شب ما از خدا یک چیز میخوایم. چی میخوایم؟ هدایت میخوایم، نیست؟ اهدنا الصراط، حتی مشخصش هم 17 بار که فرض نماز میخونیم، و هدایت برای چی میخوایم؟ برای ادامه کاری که خودمون انجام میدیم؟ اگه برنامه درستی نداریم، اگر در چه بگم هدف خاصی در زندگیمون نداریم، اگر پیش بینی نکردیم، اگر اعمالمون تصادفیه، میترسم بعضی حرفا رو بزنم ناراحت بشیم. در یه صحبتی در جامعه پزشکی میگفتم، داشتم راجع به بچهای ناخواسته صحبت میکردم، آمار بود در دیترویت، گفتم شما فکر میکنید، یه آماری میدادن، حالا خیلی هم بزرگ بود اتفاقا آماری که میدادن، مثلا نمیدونم چه چیزی 63% در جمعی از بیمارستان، گفتم پدر مادری که یه دفعه خبر میشن خانم حامله است و هیچ برنامه‌ای نداشتن که این بچه رو به اصطلاح بچه دار بشه، این بچه ناخواسته است، یعنی اگر روی برنامه روی طرح نبوده قصدی نداشتن، حالا شما بعد سر درسته که حالا چه بگم نامشروع نبوده ولی ناخواسته بوده، اگر اون کسی که هنوز بچه به دنیا نیورده یا حامله به اون بچه نشده آمادگی پذیرایی اون بچه رو نداره، نمیدونم حالا به هر جهتی مالی چی میگن شرایط اجتماعی شرایط سوشل کندیشن به قول اینا، خب این بچه ناخواسته است. حالا ما از پیامبران چرا به اینجا رفتیم؟ چرا این پیش صحبت‌ها رو من دارم میکنم؟ یعنی اگر ما همه اینا رو یکی یکی برای خودمون تفسیر کنیم، توجیه کنیم، یه آدمی که به هیچ میگه من به هیچ خدای معتقد نیستم، بریم به یه میدان دیگری، خدا رو قبول نداره، هیچ دینی رو قبول نداره، با همین آدم میگه که تو زندگی میکنی، از کجا داری هوا تنفس میکنی؟ از کجا داری تغذیه میکنی؟ تغذیه کردن، تنفس کردن، تولید مثل همین چیزهایی که شروط زندگی هست، حتی از نظر فیزیولوژی بیولوژی، همه اینا رو یک کس دیگه برای تو آماده کرده، در به هیچ قیمتی داری استفاده میکنی ازش، حالا میخوای تو تشکر کن، میخوای تشکر نکن، میخوای مؤمن باش، میخوای کافر باش، تو داری استفاده میکنی. به قول حالا باز یکی از اون مشهورترین امام هایی که چیز میکنن، چی میگن، کد میکنن، میگه از دایره حکومت خدا به کجا میتونم فرار کنم؟ خود قرآن میگه توان و کرهن شما مسلمانی، این همه تسلیمن، همه مسلمانن، هر موجود زنده و غیر زنده مسلمانن، تسلیم آفرینششون هستن، شن کنار دریا، کبوتری که تو آسمان، دیگه حالا آهات روزه نباشه، چیزی نیست در این هستی که به وسیله خالق هستی هست شده باشه و تسلیم اون نباشه، و این اولین خصیصه اون پیامبرانه که وقتی آیاتش هم من بهتون میدم تو قرآن نگاه کنید. سه تا چیز برای این، سه تا مشخصا هم سه تاست. اولیش گفتم براتون تسلیم بودن، میگفتن نحنو له مسلمون. دومیش میگفتن نحنو له چی؟ عابدون. حالا آیاتش هم بهتون میدم. سومیش هم میگفتن نحنو له مخلصون. همشه اگه اشتباه نکنم تو سوره بقره هست، از آیه های 130 خودتون بخونم، چون من عربی هاشو نمیخوام براتون بخونم. آیه 100 فکر میکنم 34 یا 33 تا 139 همشون همین حرف زدن. توی قرآن میگه که لا نفرقو بین حدن من رسوله، هیچ تفاوتی بینشون نیست. اینا کی بودن این پیامبرا که ما پیامبرشون میخونیم؟ چه پیامی میدادن؟ پیام اصلیشون چی بود؟ اولا دیگه من نباید توضیح وازاد برای شما بدم که اینا نه چه بگم مأمور خدا بودن، نه شلاکش بودن، نه نمیدونم مردم میخواستن به بهش ببرن به زور، نه حتی قدرت هدایت مردم رو داشتن. اینا آیات قرآن دیگه، خودتون میدونید دیگه، تکرار نمیکنم. ولی اینا کسانی بودن که الگو میشدن برای ما که رابطه ما رو با خداوند، رابطه انسان و خدا رو به صورت بشیر و نذیر که باز خود قرآن میگه، بشارت به خبرهای خوب و انذار از اون، و به قول خود باز قرآن سراج المنیر باشن برای ما، شاهد باشن، خودشون به اون عمل کنن، مجبور باشن. پیامبران مجبور بودن، پیامبران نمیتونستن تسلیم خدا نباشن. ما حتی خدا پیامبر که چه ارز کنم، ما میتونیم از پیامبران خلاف اون چه که به ما توصیه میکردن عمل کنیم، در مقابل خداوند میتونیم همین کار بکنیم، ولی پیامبران 100% تسلیم امر خداوند بودن. پیامبران 100% تسلیم امر خداوند. هر قد که ما به اون ما نمیگم 100%، هر قد ما اون تسلیم پذیری رو داشته باشیم، یعنی قبول کنیم که ما در هر حال، همین الان باز تو ماشین میمده میگونم، تنها کافیه یه سلول در هیکل ما بیتربیت بشه، یک سلول، حالا بحث یه سلول بیتربیت بشه، میدونین چی به وجود میاد؟ سرطان به وجود. حالا بیتربیتش که میگم، حالا افزایششه. مثلا فرض کنید، حالا مثال بهتری میزنم براتون، خدای نکرده چاقوی دستونو ببرم چاقو آشپزخونه، اون 14 رشته ای که ماده اولیه نقادی باید عبور کنه تا اونو منعقد کنه، این درست نشه. انقدر خون ریزی میکنه طرف بره دیگه، نمیشه. اون پوستی که بریده شد اگر اون پیام اولیه درش نباشه که خودش رو ترمیم بکنه، هیچ وقت هیچ زخمی خوب نمیشه. من که از دعاهایی که میکنم میگم ای خدایی که ترمیم رو آفریدی، ترمیم رو آفریدی، خودشو اصلاح میکنه، درست میکنه. همینا رو ما حال داریم نیست؟ دنیایی که این همه نظم داره، پیامبرا که نمیمدن برای ما این حرفا رو بزنن، پیامبرا میمدن اون قبولیت ما رو، اون رضایت ما رو در مقابل اون چیزی که خداوند به ما داده، اون مسئولیتی که اون فهم برای ما ایجاد میکنه، خودشون به عنوان الگو برای ما اینو چیکار میکردن، تکرار میکردن. به همین دلیل کار اینا تذکار بوده. تو من صحبت من هم همینطور که داریم میبینیم، یه چیز تازه براتون نمیگم، فقط دارم به یاد میارم. باز از خود شما سوال میکنم، به نظر شما بزرگترین هدیه که خداوند به ما داده چیه؟ یک کسی جور حالا میگم اینجا کلاس این سوال جواب بده، واقعا هر کسی ممکنه که یکی میگه محبت داده، یکی میگه عشق داده، یکی میگه نه فلان داده، هر کسی یه چیزی. واقعا از نظر وجودی خداوند بزرگترین هدیه که به ما انسان ها داده چی هست؟ یکی شاهای دستور شده شما بسیم با آقای دستورش کرده نه واقعا چیه؟ نه به شوخی نگفتم ها، منی که اینجا دارم الان نمیدونم تبابت و فلان و فلان و سکندری که چه از کنم، ترشیری که چه از کنم، کرد یه چیزی اون باورم و عقیدم و اون توجهم و اون حرفایی که به شما میزنم به اون سو هست، خود اون محبت الهیه. ولی بزرگترین نعمتی که خداوند به ما داده، لقد کرمنا بنی آدم، کرامت کرده، یعنی بخشش بدون انتظار داده، خلقت ماست. ما رو خلق کرده، نه به شکل و قیافه هامون، به اینکه در این مجموعه هستی به این عظمت ما هم وجود داریم. خیلیه، همین که هستیم، حالا کار ندارم چه شکلی چه باوری، همین که هستیم و بی‌معنی نیست هستی، بزرگترین نعمته، بزرگترین نعمت همین بودنه. حالا میبرکن یه جای دیگه، حالا طولانی هم بشه اشکال نداره. داشتم راجب خودشناسی مطالعه میکنم سالهای خیلی پیشتر، رو سلول سرخ همتون آشنا هستین، گفتم پزشکیش میکنم. سلول سرخ اصلا سلول نیست، سلول سرخ سلول نیست، یا آهنه، چهار تا پروتئین هم دورش بهش میگن هموگلوبین، میره داخل یه چیزی که اصلا پوستم، اصلا سلول نیست به معنای سل، حالا خود سل یعنی تو خالی، حالا چه چیزی توش هست، ولی سلول نیست اصلا. از نظر پاتو آناتومی یا پاتولوژی ما اینو نمیتونیم سلول بخونیم. فعالترین، مهمترین، چرز کنم پرسودترین، با اهمیتترین سلی که در بدن ما هست سلول قرمزه. میدونید چرا؟ 3 دقیقه مغز بدون فانکشن او حرکت، بله، لایف، حیات، همین حیاتی که ما داریم، 3 دقیقه تنفس نکشیدن بدون فعالیت این کار نمیکنه. شما در ساختمان اصلا با این همه علم و تجربه و پزشکی و تخصص و نمیدن، ما هنوز نمیدونیم این بارگیریه که میره اونجا اکسیژن به خودش میگیره و بعد نمیدونم سوادو رو پس میده، بعد چجوری در یه جده این بار میکنه، اینا چجوری انجام داره میشه. با ما نسیم، این در تمام هیکل ما هست، این خونسازی وظیفه ماست، این جانشین کردن خون وظیفه ماست. باور میکنه 30% مریضایی که من در بخش در رشته خودم میبینم، آنمیای کم خونی های ساده ای دارن که به علت بدخوری، به علت بد انجامی، به علت بد ریپلیسمنت کردن رخوت افتاده، نمیدونم هزار درد دیگه گرفته، در این آشنایی رو نداره، حتی به ساختمان خودش آشنایی نداره. متوجه میشین چی میگم؟ حالا این من گفتم یه روز در باز سر کلاس میگفتم که یک قطره خون آقای دکتر سروش کمکم کنین اگر اشتباه میکنم، یک قطره خون باور کنید از یک کهکشان ساختمانش عظیم تره. تعجب میکنین؟ یک قطره خون لااقل به معیار امروزی ما، اگر نگم هزاران، صدها ماده شیمیایی رو ما با یه کمیکال الانالیسیس جدا میکنیم، درش هست دیگه. شما یادماچه خون ساده میدین لااقل 20-30 رو براتون میگه. اینا هر کدوم در پهاش خودشون کار میکنن، هر کدوم به هم دیگه خبر میکنن، این فعالیت هایی که درست میشه، هم حرارت های فلان درست میکنه، ضریب همه اینا در شبانه روز که ما بیداریم یا خوابیم، درجه حرارت بدن رو 37 نگه میدارن یا 99 نگه میدارن. چجوری با هم دیگه صحبت میکنن؟ چجوری مخلوط نمیشن؟ با من هست این یا نه؟ به اینا باید فکر کن. با پیامبران چی داریم حرف میزنم؟ به پیامبران چه ربطی داره؟ پیامبران میخوان ما رو آگاهمون کنن. اون تحوه که میگن آگاهی یا خداگاهی یا خداگاهی، تو چی داری؟ دنبال خدا تو آسمان ها، دنبال خدا عرب امامزاده ها، دنبال خدا در وجود خود، میگه بعد در خودتون تفکر نمی کنی؟ در ذات خودتون توجه، در همه فیزیک خودتون توجه کنید. اون مثالی که براتون زدم روش فکر کنید، اغراق نیست. حالا شما حضرت گوگل دارید، یه گوگل کنید ببینید من راجع به چی دارم صحبت میکنم. بافرهای هستن برای هر کدام. حالا این رشته قدیمی هم میگم، امشب مهمش به آقای دوستش، ایشون قبلا رشتهش شیمی آنالیتیک بود، بافرهای هستن که این واکنش ها رو تنظیم میکنن برای که پیش درست، پهاش خون درست بشه. این بافرها چی هم؟ کی خبرشون میکنه محیط اصلی شد من برم عوضش کنم؟ چجور با هم حرف میزنن؟ احساساتی میشم؟ احساسی نمیشم؟ دارم میخواد توجه بهتون میدم. این همه که چرا راجع به نرو و نروسنس و بیماری های روانی و بیماری های نمیدونم غیر روانی برای شما صحبت میکنن، حتی چه بگم، دقیق ترین الان واکنش های جراحی و نمیدونم اعمال جراحی رو مغز، هنوز ما نمیدونیم امپولسیون عصبی یعنی چی، یعنی سلول عصبی چجور حرف میزنه، چجور از این خوشش میاد، از اون خنده ایجاد میکنه، از اون کی فلان میکنه، از اون کی گریه ایجاد میکنه، یه خنده خنده شادیه، یه خنده خنده عزاست، اینا چیه؟ اون کجا چجوری به هم فرمان میدن؟ اینا آگاهی، آگاهی به خودت که این که میگم کی هستم کجا هستم. اگه خود آدم خودش یه خودش یه وزنه‌ای بدونه که معذرت میخوام باید باشه، باید بخوره و بخواب و چرا عمل اصلی انجام بده بره. خیلی ساده تر بگم، من اگه امشب بیفتم و فردا هیچ تغییری در محیطم نشه، یعنی من نبودم دیگه نیست. نه واقعا اگر بود و نبود ما هیچ تغییری لااقل در محیط چیز مجاورمون یا جایی که اصلیم انجام نده، خب چه زندگی اسمش رو میذاریم؟ پیامبرا از سه چه بگم، سه خاصیت، سه خصیصه داشتن. از مسیر عبادت اگر واقعا مسلمان باشن، مسلمان باشیم یعنی تسلیم باشیم، این یه عملیست که خود به خود نشانه اون تسلیم بودن. اونم نه نماز میخونیم روزه میگیریم، نمیدونم نماز شب میخونیم بلان کارو میکنیم، نه. حالا من نمیخوام روزه به معنی عبد و عبادت براتون صحبت کنم، یعنی شاکر باشی از اون کاری که میکنی، راه مردم رو صف کنی. اول باری که من رفتم مکه دیدم در روی این چیزا نوشتن، تراکتورا نوشتن عابد. آقای دیدید عابد این تراکتورایی که سنگای بزرگ به اثر ترجمه کردن به تراکتور میگن عابد، به این به منجنیقا میگن عابد، یعنی جاده صاف کاف کردن. منتها اونا اول خودشون صاف میکردن، وقتی ابراهیم حنیف میشه خودشون صاف میکردن تا بتونن به عنوان الگو سایرین رو چیکار کنن؟ صاف کنن. همشون هم یه جور بودن. وقتی میگه لا نفرق بین احد من رسله، تازه خود محمد که آخرین پیامبرانه، حالا باز حالت نمیخوام منبری براتون بگم، میگه من چیز تازه‌ای نیستم، من به قول امروزه نوبرشو نبرم، من همون چیزی میگم که جدم ابراهیم میگفت دیگه. ابراهیم چی میگفت؟ و جهد و وجه للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. حالا خدا دو تا از چهار تا از شش تا از هر چه تأثیری نداره که خدا، شما اصلا به اون معنی نیست. اون که تو متوجه به این هستی که به بیان قرآن مخلوقی و خالق نیستی و خلقت فقط از آن خداست، یعنی از نیستی چیزی رو به هستی آوردن، نه صنعت از چیزایی که خدا داده ما سرهم بکنیم. وقتی این مخلوق در مقابل اون خدای خودش شکرش، کارش برای نگه داشتن اون حالت تسلیمیش عبادت میکنه، عبادتشو اون که گفت حنیفن مسلمان و نحنو لهو چجوری گفتم؟ مخلصون. اینجا میگه برای اخلاص، برای خالص کردن خودشون. وقتی این مجموعه صفت رو پیدا کردن، بعد برید تو سوره شعرا، بازم بهتون آدرس میدم. تو سوره شعرا میگه اینا کارشون چی هست. دقیقاً سه کلمه رو به کار میبره. اسلام کنی اونایی که خودتون مطالعه میکنید تو قرآن، کسی میتونه به اون سه تا کلمه اشاره کنه؟ به اینجا میرم. سه کلمه است. من اینجا براتون 11 تا یا 12 تا از این چیز پیامبرا که اسورد قرآن پشت سر هم دقیقاً همون سه کلمه رو گفتن، و نه تنها دقیقاً همون سه کلمه رو گفتن، بلکه آیات اطراف اون سه کلمه، آیات نوت، یا اینکه دستمال وزن عربمون خوش کار دادن عرب، آیات اطرافش هم یکیه، اینن یکی. حالا کمک هم کنین دیگه. سه کلمه است. جواب که نمیتونیم پاک کنیم. اولیش چه؟ اعوذ بالله. دومیش و تبو. سومیش و عتیبون. جناب استاد درست میگم. تو سوره شعرا است. اینا نگاه کنین. حالا عددش هم میتونم بهتون بگم. سوره شعرا آیات ننوشتم آیاتش، ولی میدونم که همون صفحه دوم سوم پیدا میکنم. پیامبرانی که نام میبره، از نوح، از قوم عاد و ثمود، از هود، از صالح، از لوط، از شعیب، همشون یکی یکی اسم میبره. استادم داره تصدیق میکنه، چیزم تصدیق میکنه. بخونیم اینا رو. منتظر جان تو بود من، ولی بعضی دیگه اون برای پاک شدن، برای آماده شدن میاد. ولی اصل این چون خود خداوند هم، حالا باز یه اشاره دیگه بکنم شاید اینو تقویت کنه، اولین حکم مستقیم خداوند به انسان ها، به ناس، نه به مسلمان ها، حتی به مؤمنین، آیه 22 اگر اشتباه نکنم یا 23 سوره بقره است، میگه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اولین آیه حکم مستقیم خداوند، اون هم به بشر، به انسان، به نوع انسان، همون چیزیست که اینا میگفتن. حالا اینجا شروع میشه، ببخشید، اعبدوا الله، ما خدا رو بپرستیم. لازمی نیست ما مردم رو به زور بخوانیم. اگر کسی خالق خودش رو بشناسه یا قبول داشته، باور کنه، من اسمش بزن باور، همیشه به جای دین میگم باور داشته باشی که اینو یک کسی خلق کرده، بعد تو آینه نگاه کنه به خودش، حالا من گفتم تو سل نگاه کنه، به زبان پزشکی، تو خون نگاه کنه، نمیدونم به پای قورباغه نگاه کنه، باید برای تنبایتون هم شده باشه. علت علاقه من به پزشکی این بود که کلاس ده که بودم این معلمی داشتیم، خدا بیامرزتش، این پای قورباغه رو گذاشت زیر چیز میکروسکوپ و ما رو برد اونجا که ما نگاه کنیم. من اولین بار که این جریان خونه دیدم گفتم الا بلا من باید دکتر بشم. باور کنید همون اون جریان خونه این پای قورباغه رو که دیدم برام یه چیزی بود، یه معجزه بود، چیه اینا، چی ان دارن حرکت میکنن. شدم امشب با اون خاطر به این سلول سرخ برای شما اشاره کرد. به خودش نگاه کنه، این کاری که داره میشه، حالا که ما با صنعت و تکنولوژی روبرو هستیم خیلی راحت، حالا که مسافت آسمان ها با کرات و اینا رو برای ما، اون زمان که آیات نازل شده اصلا این حرفا نبوده که، پیغمبر حتی درخت نر و مادر از هم تشخیص نمیداد. میبخشین های طوری صحبت میکنم، میدونید که گفت بلا نکنین خورما درست نشد تو مدینه، اونای دیگه میدونستن ها، بی سوادای اطرافش میدونستن، چون اونها تجربهشون بود و کشاورز بودن. ما چرا به من نگفتین؟ حالا میگیم چه خواصایی هم براش قائلن. برگردیم، پس اگر به اون نگاه کنیم باز برمیگردیم به اون عبادتی که اینا داشت. اما اونا عبادتی که میکردن، عرض کردم، برای اولا نمیتونستن نباشن اون چیزی که هستن، به همین دلیل انتخاب شده بودن و اینا رو خدا انتخاب میکرد. خدا پیامبر رو انتخاب میکنه، خدا پیامبر رو انتخاب میکنه، وقتی انتخاب میکنه پیامبری رو به خود شخص پیامبر میده. پیامبری توارثی نیست، پیامبری به امامت نمیرسه، امامت به امام نمیدونم غایب حاضر نمیرسه. من یه جور صحبت کردم که گویی اصلا به امام زمان معتقد نیست، گفتم میخوای بنویسم امضا کنم، من به اون چیزی که شما به عنوان یک کسی که فلان میکنی اگر به اون باور داشته باشم که میشه همین دیگه، خودش بلند میشه برای معذرت میخوام، خیلی عذر میخوام، فلان عمل جراحی سادهش را میفته میره فلان جا، نمیره به این امامزاده ها میچسبه، حالا 13000 امامزاده ها گریزمون نمی سر کربلا میزنم اینجا، تو مریض میشی برو اونجا شفا تو بخواه، ولی من مریض میشم میرم اونجا پروفسور فلان کس معذرت میخوام زیر گوش من عمل کن. کسی جانشین پیغمبر، پیغمبر جانشینی نداره. موسی رو انتخاب کرده، میگه من قاتلم، من اینا رو کشتم، برادرم شایسته تره، میگه برادرت هم میفرستم ولی پیامبر تویی. مریم پیامبر میذاره، یه دفعه هم گفتم اینجا براتون یادتون میاد، مریم پیامبر زایده دیگه، ولی خود مریم پیامبر نیست. اگر ما اینو بفهمیم، اینا جاشناسی هست، اگر ما اینو بفهمیم وقتی که نمیتونن بیان خودشونو حقره کنن، چه میگن اغله کنن که او اون بود و بعدن میگن جانشین فلان و اون جانشین هم رفته، حالا این یکی هست، و حالا مردم هم به اون صحنه های دوچار بشن که من و شما دوچار متاسفانه شدیم. برگردیم در همین گفتار عادی خودمون، من الان اگر جمع خودمون که بذار منصف باشیم دیگه، اگر امروز یه اپلیکیشن پر کنن، الان باز آقای دکتر صادقی مسئله برای من تو ماشین زد که یاد اومد دادم تو کلاس که اپلیکیشن پر کنین، مشخصاتتون رو بنویسین چی هست و فلان و اینا، تحصیلتون رو بنویسین، چند سال درس خوندین، فقط نگفتی برای من چه چیزایی نوشته بودن. حالا من مثال ایشون رو مثال نمیذارم، یه ورقه اینجا پخش کنیم اینجا و از ما بپرسن دینتون چیه، مذهبتون چیه. من یقین دارم که همه ما بنویسیم مسلمانیم، نیست؟ یعنی دارم. حالا حتی اگر مسلمان هم نباشیم، باز عرض کردم تو صحبت قبلیم، باز هم مسلمانیم، باز تسلیم امر خدا هستیم. حالا مسلمان بعد از محمد نیستیم، اینم من تو چرچ و تو این کلیسا که بعضی وقتا بریم صحبت میکنم، شما هم مسلمانیم، همه ما مسلمانیم، همه ما مسلمان زایده میشیم. اصلا این دینی که ما داریم میگیم بازارم از موضوع خارج میشن، ولی حیف واقعا ما به این فکر نکنیم. تمام اغلب ما که اینجا نشستیم مسلمانه، به خاطر که بابا مادر چه پدر مادر ما مسلمان بودن دیگه. چند تا از ما حالا باز میگم به یه دی که استثناء هستن کار نده، واقعا چقدر ما تحقیق کردیم به اون باوری که میخواد به حرکت ما، نمیدونم حتی دیگه بگم به ازدواج ما، زندگی ما، به مرگ ما معنی بده، ما اصلا اینو قبولش کنیم، واقعا قبول داشته باشه. صفحه دوم قرآن میگه، راحت هم میگه. باز حالا میگم قرآن به شرطی ما اونو به عنوان سند قرار میدیم که خود قرآن قبول داشته باشیم. اگه داشته باشیم که کارمون تمومه. اگر داشته باشیم که هدایت هست، پیامبرش هم هست، نمونه‌هاش هم هست، راجب همه قرآن، راجب تکنولوژی امروز که حرف نمیزنه، قرآن راجب آدمیت، انسانیت، شرف، حیثیت، هدف، اینا رو برای ما مشخص میکنه که اون معنی زندگی، اون مفهوم زندگی. یه کسی میگفتش که گفتم یک تون بلندش این زندگی رو تعریف کنه، هر وقت من تمام شد بگیر، من اشکال نداره، اگرم زندگی رو تعریف کنه کسی واقعا، باز نمیخوام از دو سال رو. کسی واقعا میتونه زندگی رو تعریف کنه؟ ما زندگی رو میکنیم، احساسش میکنیم، میگذرونیمش، الان زنده ایم. اما از نظر فیزیولوژی بیولوژی میتونم براتون بگم زندگی چیه. سه کلمه هم بیشتر نیست. زندگی، حرکت، تغذیه، تولید بس. تو بیولوژی درست میگم این تعریف زندگیه. ولی این زندگی اون تعریف بیولوژیک زندگیه. زندگی از یه جای شروع شده که ما خبر نداره. به یه جایی هم تمام میشه که باز خبر نداره. یه تیکهشو به ما دادن که به ما میگن عمر ما. حالا اونم بر مبنای قرآن یه چیز دیگه، یه دوره مشخصی بهش میگن اجل، درسته؟ چیزی که ما از اولش گفت پایان عمر فلان کس بوده، پایان من پایان زندگی فلان کس بوده. گفتم چیزی که شما اولش خبر ندارین چجوری از پایانش دارین خبر میدین؟ زندگی زنده است، ولی زنده ها هستن که میمیرن. تازه اونم به بیان و درک و فهم و شعور چه بگم کریتیکال تینکینگ ما، بازم مرگی به اون صورت وجود نداره. بقایا هستن، نه با ارث و میراث و فلان. اثراتی که گذاشته میشه، زایایی که انجام شده، حتی هم زایایی تولید مثلی، زندگی هرگز نمیمیره. زندگی هرگز نمیمیره. زنده ها میمیرن، ولی زندگی همیشه هست. حالا این زندگی رو بحث به که من چجوری برای خودم تعریف کنم، یا باید به این الگوها نگاه کنم. آخر بالاخره ما داریم زندگی رو که ما خودمون انتخاب نکردیم. حالا بعضی روز جشن تولدشون یک کیک گنده هم آورد میدن، اونجا نبودن ببینن چه خبره، آورد میدن و جشن میگیرن و رقص میکنن و فلان میکنن. مرگشون هم نمیدونن، حالا که رفتن میان میگن که او این چی بود و کی بود و اینا. یه دو دقیقه بگم از مرحوم شریعتی خوشم میگم، رفتم در یه جلسه نشستم، مجلس ختم بود، بعد این بابایی که داشت تعریف میکرد خیلی از این داشت تعریف میکرد که این چی بود چی بود، حتی آزارش در تمام این 80 چند سالی که زندگی کرد به کسی نرسید. گفت سرمو بردن در گوشه این بغلیم، گفت من عجب آدم پوفیزه بودم، مگه میشد 80 سال زندگی کنه آزارش به کسی نه؟ زندگی پستی بلندی داره، خاطرات داره، آزاردگی داره. بزرگترین دشمنان ما نزدیکترین دوستان ما هستن. این جمله رو من خیلی خودم دوست دارم، به خاطر که واقعا همینطوره. اون آدم هایی که از اوبر میرن با ما کار ندارن که با ما دشمن نمیشن، سو تفاهم بین خدا این آدم هایی هستن که با ما در گرفتاری چی میگن در رفت و آمد هستن، اینا هستن که برای ما اتفاق میفتن. حالا اگه ما هدفی نداشته باشیم، الگویی هم نداشته باشیم، میخوام از این گریزایی که میزنم بگم، یا ما باید قبول بکنیم، باز نه جبری قبول بکنیم اصلا و ابدا، به این که گفتن میخوان دست ما رو بگیرن ببرن بهش، برای ما قبول بکنیم که ما بخشی از این مجموعه هستی هستیم که یه بی‌نهایت گذشته داره و یه بی‌نهایت آینده، و ما فقط در یه مقطعی، حالا بعضی ها تشبیه میکنن به صورت یه مسافر، به صورت یک گذرنده مقطعی داریم جای کارهای میکنیم. اگر ما تشخیص ندیم، بیدار نباشیم، آگاه نباشیم با اون مسئله تقوا، اونجا معنی میده. تقوا اونجا معنی میده که من حالا چه کار میخوام بکنم، منی که باورمند خودم حساب میکنم، باز من یه اصل سگانه ای برای اون قائلم. با اینا مندراری ها، ولی شما خودتون روش فکر کنید. اولیش اینه که من رابطم رو با اون کسی که فکر میکنم منو به دلیل روی پلنت گذاشته با اون درست کنم. اون رابطه رو شما بهش میگید چی؟ میگید ایمان. حالا حالا ایمان آوردن به کتاب خدا و رسول خدا و نمیدونم ملائکه خدا. ایمان یعنی اون رابطه که شما یعنی متوجه میشی که تو به دلائلی و به منظوری، حالا اون منظور رو هم خودتون در متن بخونید، خودتون در متن شما خلق شده. این رابطه که قرار شد، من حتی معتقدم که این لغت ایمان آقای دکتر از ایمنی اومده، ایمنی از همین ایمان اومده. Immunity comes from this very word. نمیدونم درسته یا نه، ولی میبینم مؤمنین، مؤمنینی که حالا باز میگم نه نماز شب خونه، اونا که واقعا ایمان دارن، مجاهدین مؤمنین، اینا بسیار بسیار قدرت دفاعی بدنشون بالاست. حالا از نظر ارز کنم دفاعی چیز میگم، دفاعی با انگل های اون نمیدونم میکروب ها، در تمام هیکل ما بایده به تمام هیکل های ما که اینجا نشستیم، هم سلول سرطانی رد میشه، هم سلول انگل رد میشه، هم میکروب رد میشه، وقتی اون مؤثر میشه که اون زمینه، حالا باز نسخه پزشکی بردار، اون زمینه ایمنی از بین میره، اون عود میکنه، اون یعنی اون باعث میشه که تسلط پیدا کنه. به همین دلیل شما مثلا سرطان بیشتر در پیرا، مثل استثنای بعضی انواع، بیشتر در پیرا، در اون مال نوریشتا، در آدمایی که اونا بیشتر سرطان، حالا فشار عصبی هم سرطان زیاد میکنه، سکته قلبی هم تعداد زیادتر میشه. به وسیله چی؟ به وسیله اون عاملی که مضرتر و چه بگم مخربتر از هر ایمونوساپرسر هست. ببخشید لغت خارجیشو باز میگم، ایمونوساپرسر، برای که اون هم ایمونوساپرسر چنان ایجاد میکنه. پینا سرباز آورده بودن از چی؟ سرباز براتون مثال میزنم، از عراق. من اندوکرینولوژیست هستم، هورمون شناس هستم، تستوسترون هورمون مردی جوان 25 ساله رو اندازه میگرفتیم 10 بود، بعضی نزدیک به 0 بود، از 700 از 800 به خاطر استرس های جنگی، بهش میگن پست تروماتیک برین سیندروم. خب برای که این تمام هورمونا و نمیدونم تمام این چیزا از اون زیر ما مخ میاد دیگه، از هیپوتالاموس میاد دیگه. حالا باز دوباره دارم برمیگردم به عرفه، اما میخوام بگم شما لزومی نداره شما پزشک باشین، من فلان باشین، شما میدونید استرس تمام حالتون رو به هم میزنه. آمده بود باز براتون کیس میگم براتون، برای که هیچ وقت یادتون نمیره. خانم اومده میگم عذر میخوام، بعد از خانم ما به عنوان تایی برق بزن که من مثلا فرض کنین ماهیانه هم نامنظم شده، نمیدونم فلان شده فلان شده. میگم چه ساعتی میخوابی؟ میگه یک و نیم. میگم چه کار میکنی؟ میگه فیلم های شب رو نگاه میکنم. بیکار دیگه. میگم رم میدونی یعنی چی؟ این با سواد ها باور کنی، شوهرش نمیدونم آیتیه، خودش نمیدونم آی بیه چیه. میگم حد اقل شما راجع به این خودت، حالا که حضرت گوگل هم هست، اینه بزن رم یعنی چی؟ Rapid Eye Movement. این ساعتی هست که این هورمونای مغز شما باید خواب باشه تا اون ترشح بشه، کورتیزون هورمون نه فلان، گروت هورمون، سکس هورمون، نه تیروید هورمون، همه اینا. وقتی که تو اونو نداری صبح نمیخوای از خواب بیدار بشی، میخوای بیدار بشی با حالت کسلی میری، با حالت کسلی رفتی کارت درست نمیکنه، همیشه خسته، کرونیک فتیگ داری، فلان داری. چرا؟ که فیلم بی خودی. حالا اون میگم مثال براتون میزنم، ممکنه بشینی حرفای بی خودی بزنی، نه فیلم نگاه کنی، وقت تو درست، زمان خوابت باید مشخص باشه، نسخه می نیستم براتون، زمان خوراکت باید مشخص باشه. دختر 16 ساله 18 ساله کالج میاد استوپروسیس داره، یعنی پوکی استخوان داره. چرا؟ اگه زور که میشه یه قمودی پپسی میگیره و یه دونه چی یا رو پوتیتو چیپس، صبحانه نمیخوره چون به کار نرسه. چرا صبحانه نمیخوره؟ چون دیر شده. ببین از پیغمبرها به کجا رسیدیم. خب چون که داری از این نمیفهمی کجایی. اگر دانشجو هستی هنوز 16 سالته 18 سالته و این بیماری های پیر استخوانی، و هر خانمی باز یه نسخه بهتون میدم، تمام خانم هایی که اینجا نشستین، شما در 20 سالگی قوام استخوانی 75 سالگیتون تشکیل شده، در حالی که هر 6 هفته تمام استخوانتون عوض میشه. اگر اون مایه رو نداشته باشین، اون وقت در 40 سالگی چی آرترایتیس گرفته اون پرانتر. من هی مثال میزنم براتون، برای اینکه این دین و نمیدونم باور و راهنمایی و رهیابی که نمیای اینا رو ما میگه، دین هدفداری رو برای ما مشخص میکنه. پس برگردیم روی این سه تا کلمه. اگر این ایمان پیدا شد، من در مقابل هر کاری که میکنم، در مقابل هر تصمیمی که میگیرم، در مقابل هر عملی که انجام میدم، اونو در نظر میگیرم. اینکه حالا در ما میگیم تقرب الی الله، فرقه تقرب الی الله هم فکر میکنم خدا او دوره، بعد میخوان من رو بکشم ببرم اونجا. خدا تو خود ماست دیگه، خدا تو خود ماست. حالا من به زبان ساده تر میگم، فیلسوفا به یه زبان دیگه، خدا با خواهم هوا محکم این محکم تو من در رای گردنت به نزدیک داره، تو خودت مظهر خدای دیگه. تو به قول اون شریعتی بازی لغتی درست کرده بود، انسان خدای گونه فلان، خدای در خودت پیدا میکنه. باز یه مثال براتون میزنم، چند دقیقه دیگه وقت داریم. بچه‌ای که خیلی منکرن، خیلی دانشجو میان پزشکی میخونن، بهترین دوست من متخصص قلبه، وقتی راجع به قلب حرف میزنم میگه قلب اختراع کرده. گفتم تو چه ضربان قلب نمیتونی بگی اصلا چه جوری داره، این از کجا میتونه بگه از کجا بیاد، ولی نمیدونی این امپولسیون یعنی چی، این نقطه‌ای که در نمیدونم دهلیز چپ قرار گرفته چه جوری داره این منحنی رو ایجاد میکنه که زندگی با اولین ضربانش ایجاد میشه و مرگ با آخرین ضربانش. هنوز با تمام 6 تا تخصصت اینو نمیدونیم، قبل نیافرینه که. باز یه چیز بگم براتون جدیده، قرآن میگه قلوب لا تفق اون چه قلبهایی که دارم که باش فقاحت نمیکنن، مغز دارم چش دارم نمیبینن، لهم اعین هم لا یبصرون بها، لهم قلوب لا یفقهون بها. حالا نورولوژیستای این که میگم براتون خیلی تازه است، ولی قرآن بخونید 1400 سال پیش گفته. باز نمیخوام از معجزات قرآن براتون میگه قلوب لا یفقهون بها، ما با مغزمون فکر نمیکنیم، ما با قلبمون فکر میکنیم، ما با قلبمونش. اصلا الکترونسفالوگرام مغز تأثیری از الکتروکاردیوگرام قلبه. شما چنده بودید اینو؟ حال درمان تو چه میکنن مرتب؟ به همین دلیل میگه فی قلوبه هم مرزا، نمیگه فی قلبه هم، فی مغز هم مرزا، فی فکر هم مرزا، میگه فی قلوبه هم مرزا و زاده هم الله هم مرزا. تفقه ها نمی کنن، قلوبه هم غاسیه، سنگ شد، واقعا تسلب میشه. اصلا خود این عضله رو زیر میکروسکوپ نگاه میکنی متسلب شده. باید میگم نه، خاطی کردم مرادم از همه جا. پس تمام مجموعه کارهایی که ما میکنیم، این آخر صحبت منه، خیلی هم دیدین براتون قرارش میشه حرف زدن. تمام کارهایی که ما میکنیم، چه کار کاسبی، چه کار تحصیل، چه کار راه رفتن، چه کار خوردن، چه کار خوابیدن، از این سه مرحله خارج نیست. اولش ایمانه، دومیش تقواست، سومیش احسانه. باز میگم اینا مندراری منه. اول رابطه‌مون با اون خدا، اگر اون چه که بین ما و خدا هست که اون احساس هست، درک هست، رابطه هست، قول هست، علم احد علیکم یا بنی آدم، اون پیمانی که خداوند با ما بست که با شیطان فلان نکنیم، تقوا، خودمون شناختیم، خداگاهی پیدا کردیم، مرتب خودمون رو با اون چیزایی که او گفته و از مسیر پیامبران به ما گفته، غیر از من کسی رو نپرستید، غیر از اون کسی رو بپرستید، خدا که کم نمیاره، میگه ما نه هدای نه سبیل ما شاکران، خدا که ضرر نمی کنه. دیدیم قرآن به سه زبان ساده صحبت. اینقدر میخوام ازتون خواهش کنم، تمنا کنم، با من تمام تلاش من، نه به عنوان یه سخنران بلکه به عنوان یه انسان، به عنوان یه برادر به آخر، جایی که صحبت میکنم خودتون برین این قرآن باز کنی. فقر و ما تیسر من القرآن دوبار در سوره زمر تکرار میکنم، بخونید از این قرآن. من با خیلی از اینایی که اسلام آوردن، مثلا من سه یا کلیم بودم، مثلا ازشون میپرسم چی شد، میگن ما قرآن خوندیم، از مسیر قرآن خوندن. مشکله یه نفر، حالا باز براتون مثال میزنم قبل از این که راجع به اون سومی صحبت کنم، این کت استیونز شنیدین اسمش رو دیگه، یوسف اسلام، همین خواننده انگلیسی، سال 74 مهمون ما بود تو دیترویت، اون در خونه ما یه هفته اونجا بود، تازه مسلمان، تازه که نه، آره دیگه اول مسلمان شدنش بود. بعد اومده بود به یه سمینار دعوتش کردیم، پسر بسیار نازنین. من ازش پرسیدم که یوسف چی شد که تو اسلام قبول کردی؟ حالا اگرم علاقه داشته باشید میتونید باز، حالا مثل گوگل دارید، مثل یوتیوب دارید، مثل نام بزنید The New Convert، ببینید چند درصد اینا مسیحی های واقعی بودن، کاتولیک های واقعی بودن، یهودی های واقعی بودن، نه اونایی که از چیزی خبر و از مسیر تحقیقشون. ما یه کنفرانس هست هر سال میریم ایسنا توی همین چیز شیکاگو که من بگنم اونجاست، بوده 20,000 5,000 بعضی وقتا 40,000 میان از همه مذاهب که البته مسلمانه، اغلب اینا میان معرفی میکنن، کیف میکنن. بعد سوال جواب آقای کاستیونس رو میخوام بهتون بدم. یوسف میدونی چی گفت؟ یک کلمه گفتم why how did you accept Islam؟ گفت simplicity، سادگی. من دیگه مجبور نبودم به سه تا چیز فکر کنم. من دیگه خدای، حالا به قول خودش خدای خرفکی و خدای به درخت و خدای همون چیزی قرآن برای من میگه رب بکنم اله کم اله هم واحد. ببینیم این لزومی نداره حتی براش از عربی ترجمه کنن. یه اون تو چرچ بهش، حالا کی میره این تحقیق رو میکنه؟ جالبه، یه سازنده، یه آوازخوان به قول خودش مشروبی نبوده که نخورده، کار غلطی نبوده که کرده، همینه که میبینیم مرتب دارن به اسلام. ولی ما همه اینو در دسترس داریم. باز برمیگردم بعد از این به یه جمله آخری، اگر ما به اون خداوند ایمان داشته باشیم و اون خدا رو همونطوری که در قسل و تیمم و نمیدونم هم تمام کارمون تقربش رو میجوییم، یعنی ازش دور نشیم نه بهش نزدیک بشیم، خداوند در ماست، در کنار ماست و معکم با شماست اینما کنتم، هر جو سعی کنیم ازش دور نشیم و واقعا رابطه‌مون با اون خداوند همیشه در اون سطح آگاهی کجا هستم، چرا هستم، کجا هستم، چه میکنم، در چه زمانی، نتیجه عملمون عمل تقواه، نه به عنوان تقواه پرهیز، به قول بزرگواری درگیر شدن ولی نه آلوده شدن، نه کناره گیری کردن. بعد اون وقت مجبوریم، لبریز میشیم. جایی در قرآن شما نمیخونید بگه الذین آمنو و پشت نگه و عمل الصالحات. اونجا دیگه اون کار ما، عمل ما، اندیشه ما حتما به عمل صالح میکشه، حتما به عمل سازنده میکشه. نمیتونه وقت یه آدم تخریبی باشه، نمیتونه خونزی سایرین لذت ببره. میبینید تکیه میکنه اولین حکم، اولین ماده‌ای که پیامبر در اون ودا آخرش در چیز میگه، اگه بخونید که انشالله خونده باشید، اگر هم نخوندید باز گوگل بکنید last sermon of محمد upon his return to مدینه. مردم خون همدیگه رو بیخور نریزین. چیزی که جامعه ما، نه فقط ایران، جامعه بشری الان بیش از همه چیز از سرج میکشه چیه؟ پیغمبری که میخواد مثل ده فرمان موسی میخواد 10 تا نصیحت، شاید هم 11 هست نمیدونم، حتی هم همون حدود میگه اول خون همدیگه رو نریزید، به زنانتون احترام بذارید، اون چیزی که برید بخونید. پس اینجا اگر مسیر ما هدف ما خداوند و رضای او، نه رضای نمیدونم اهل و عیال و باز اینا رو میخونیم تو سوره توبه، مساکنون نمیدونم ترزان و بها تجارتون نمیدونم از برشکستگیش میترسید، عشیرتکم، اموالکم، اجدادکم، محبت اونا براتون مقدم تره، کاری که میکنین به خاطر اونهاست، قضاوتتون به خاطر دوسته، قضاوتتون به خاطر فلانه، خالی میشه از اون و عمل شما، عمل ما انشالله احسان میشه، تقوا. من اینا رو به صورت چی میگن در اصطلاح باز، اینها مناسک میگن، مثل مناسک حج، یعنی هر عملی عمل خودش رو به پشت میاره، مثل که شما میرین چی میگن احرام میپوشید، بعد میرین طواف میکنید، بعد میرین در ردیف، هم هر کدوم به جای خود به معنی میرسه. ما اگر واقعا خداگاه باشیم، خدا آگاه باشیم، مؤمن به معنی واقعی باشیم، مؤمن به معنی واقعی یعنی خدا رو محور زندگی و هستی و فکرمون قرار بدیم به جای خودمون، نه که خودخواهی نباشیم، خودپسند نباشیم. اتفاقا دانستن خود، خواهش خود، شناخت خود ما رو متوجه میکنه. اون ایمانی که یک دانشمند پیدا میکنه که قرآن بهشون اشاره میکنه و راسخون فی العلم یقولون کل من عند ربنا، اون میفهمه این قرآن چی گفته. شما رو با دو تا مسئله دیگه از قرآن ترک میکنم، انشاءالله بشینیم به سوالا گوش بدیم. قرآن میگه ما شما رو در سه جدار آفریدیم، یقینا هم میگه پرده، یعنی هست تو قرآن. اون زمان ها که این به اندازه کافی حالا دانش معمولی بشر ترقی نکرده بود، اینا میگفتن این سه پرده، یکی جدار شکمه، یکی جدار رحمه، یکی همون پرده امنیوس رو بچه است. شما میدونستین آیه را در قرآن دیدید دیگه که خب این درسته یا غلطه؟ درسته یا غلطه کسی میتونه؟ درسته دیگه، بچه تو رحمه، جدار شکم، جدار رحم، لغتا هم دقیقا جدار به معنی پرده، ممبرین، انگلیسیش ممبرین. خب حالا نه، حالا اون مقاطع امبریولوژی که درست کردن میبینن نه، این از اندودرموس، مزودرموس، اکتودرموس، سه پرده واقعا و تمام تشکیلات جنین از اون درست شده. خیلی چیزای دیگه قرآن برای ما میگه، خیلی چیز هست همه اونجا. حالا میگن مثلا چیزای علمی قرآن رو هم اشاره کنن. یه مثال دیگه برای بچه‌ها میذارم که باز خودشون متوجه باشن. این سخنی که ما میگیم، قرآن میگه در سوره، اگر اشتباه نکنم سوره روم هست، سوره سی، سوره رومه، مرتب با آیات خدا اشاره میکنه، مرتب خدا خداییست که این کار رو میکنه، شب میخوابونه تو صبح زندهتون میکنه، این فلان میکنه، این فلان میکنه، هی میگه. اون بخونید لاغر 10-15 تا آیات شاخصی که به قول خود قرآن مبینه دیگه، کسی هم قرار نیست برای شما قسم بخوره. خدا رو که ما نمیبینیم، نه اسم داره، نه شکل داره، نه حتی صفت داره، همه این چیزایی که میگن نه متصورش میشه هیچ، ولی به زیبایی خودش معرفی میکنه و شما وقتی اونو میخونی احساسش میکنه و رابطه باش برقرار میکنه. وقتی میگه خب الذی خلقکم، نمیدونم، و ازتون از زوجتون آفریده، بینتون عشقتون گذاشته، همه اینا رو فرمولاش هم حتی میگه، فرمول عشق و عاشقی هم براتون دارم برای اونجا اشاره میکنه. حتی باز میخوام یه جا اشاره کنم، میترسم نمیترسم ولی میترسم بگیم یه دره دارم مسخره، کتابی که به عنوان مجموعه آیات برای ما فرستاده تایتلاش یا گاوه یا زنبوره یا عنکبوته یا شبه یا روزه یا ماه یا همه ایناست دیگه، اینا آیات خدا و آیات الله هستن. ولی وقتی اومدن یک کسی دیگری که در، حالا باز فکر نکنم دارم توهین میکنم، یک کس دیگری که خودشو به یه شکلی درآورده، به یه طبقه ای درآورده، حاکم همه میدونه، رهبر همه میدونه، معاون پیغمبر، معاون پیغمبر که چرا، معاون خدا میدونه، به زورم میخوام منو تو رو بکشه ببره اونجا، در حالی که اون پیغمبرش نه وکیل، نه چیه چی میگن، لست علیهم به مسیطر، لست علیهم به وکیل، لست هم هیچ قدرتی نداره، حتی تو هدایتشون نمیکنی. خب اگه ما اینا بخونیم بفهمیم و ببینیم، خود دیگه دوچار این بدبختی نمیشیم، قبول نمی کنیم که بعد بشینیم معذرت میخوام شد حالت موعظه باز بشینیم عذاب بگیریم چرا اینطوری شد. پیغمبر جانشینی نداره، امام در زمان خودش، حالا اگه بوده و هرچی بوده تلکه امتون قد خلد لها ما کسبت و لکم ما کسبت، من هم نمیدونم هر کار کردن الان به من میگه الگو اینه، محمد رسول الله اسوه حسنه هست برای شما، مثل محمد رفتار کنه، دشمنتون رو ببخشید، کافر حربی رو اگر میخواد قرآن بشنوه بیارش حرفو بگه سالما به منزل نه تو قرآن ها از خودم نمیگه. حالا شما بگیم بالای چشم یارو بله ابرو هست، اصلا نفیت میکنه، بیرونت میکنه، تو اصلا مسلمان نیستی، تو اگه اونو قبول باور کنی، باور کنید، من حضور داشتم، نمیخوام تاریخش براتون بگم، شما اگر بگید خدا نیست، نعوذ بالله، به خدا هم خدای من ببخش، نفرین بکنی، اینقدر به شما ایراد نمیگیرن که اگر بگید که حجت ابن الحسن وجود داره یا وجود نداره. من این سندی هم آوردم بهتون نشون بدم و بعد میشینم. پس خلاصه بکنیم حرفامونو، الگوها پیامبرانن، پیامبران انتخاب شده به وسیله خداوندن، پیامبران همه یه چیز میگن، مسیحی هم مسلمانه، یهودی هم مسلمانه، نجس هم نیست، ظرفش هم نیست، تاامش هلون لکم، تاام شما هلون لهم، همه این بد آموزی ها، همه اون چیزایی که بین ما فاصله باشه. حالا من کار ندارم که تو خود اسلامشه که من شیعه شده، که من فلان شده، که دیگه فلان، اونا دیگه تقسیمات است که ننگاوره واقعا، ننگی که اصلا من نمیدونم. ما تو کالیفرنیا هست، یارو میگه باز من الان از اینجا بلند شدم رفتم کجا، رفتم حضرت رضا، خدای منو ببخش، باز شفام بده. خب اگه تو منتظری که گور شفاعت بده، حرفت هم نمیشنوه، و قرآن به محمد میگه محمد تو سر اینا نخون، مرده نمیشنوه، تو قرآن میگه ها، خودش نمیره اونجا. طرف به من میگفت، طرف میدونین که من طبیبش بودم، میگفت این قرصای اندرالی که تو از ایران از امریکا میاری بهتر رو من اثر میکنه، شیخ بزرگشو رفته ها، اندرال امریکا رو میخورد برای که محصر بود، همیشه من از اینجا براش چه میکرد. ولی بدبخت بیچاره حد اقل دارو تو بازار ناصر خسرو پیدا نمی کنه. پس قبول نمی کنیم. اگر اومدن گفتن به ما که ما نایب نمیدونم کی هستیم، اصلا اونو برداری حالا چرا ناراحت میشن؟ بلکه شما اگه اونو برداری دیگه وجود نداره که. میدونی چی میگم؟ شما اونو برداری یه الان اونطوری خودشو چسبون. پرچم من به یه مصاحبه یارو گوش میکردم، آقارم واقعا اون کسی که باش مصاحبه میکرد خیلی بسیار متقن و قشنگ صحبت، ولی اون مرتب اشاره میکرد که اصلا این نماینده خداست، از طرف خدا مشخص شده. وقتی اینو شما به عنوان نماینده خدا مشخصش کردی، وقتی هم بهش بگی که نه این برد نمیدن فلان باش، خب دیدی که قلب تو چیه واجبه. هیچ پیغمبری زندان نداشت، هیچ پیغمبری مردم رو بی خود سیلی نزد. اگر محمد جنگ کرد با فک فامیل خودش کرد، به خاطر که اومدن کلکش بکنن. هیچ پیغمبری عرض کنم حضورت کنم که هیچ کس رو وادار نکرد. حالا بخون آخه من نمیدونم، بعد یه دمون بریم دور اون مثلا دور چی میگن از اینا طرفداری کنیم، یه ده از اونا طرفدار کنیم. یکی میگه باز هم امروز هستی که فلانی اومده خیلی هم روشن شده، حالا مردم فهمیده شدن فلان، ولی من دارن میگن اون شیخ بزرگ خودش حرفای درست میزنه. یقشو گرفتم، میگه کسی که صحبت میکنه خودش سخنوره، میگه جای مختلف سخنه. رفتم بهش گفتم که آقا معذرت میخوام، من واقعا خیلی به شما احترام میذارم، ولی شما با این شیخ بزرگ اصلا تماس داشتی؟ اصلا دیدیدش از نزدیک؟ اسم نمیبرم، حالا ترسم ندارم اسم ببرم، بعضیتون میدونه. گفتم که من با این هفته دو شب میخوابیدم، نه که باش با من تو خونهش میخوابیدم، تو زندگیش بودم و من میدیدم من مریض. اون وقت تو اصلا تو ایران نیامده بود، من تبابتش میکردم از اینجا. این طرحایی که شما میزنید اصلا هیچ کدومش چیز نداره، چی میگن سندیت نداره. من یه حرفایی زده، الان کتاباشو حرفاشو در 23 جمع کردم به عنوان صحیفه، شما که خودشون جمع کردن اون کتابا رو اون حرفا رو. کدوم جای دنیا مردم میرن به یه مرده، از یه مرده میخوان که بیماریشون شفا بده؟ در کجای قرآن برایشون گفته؟ حالا باز میگم چونه من دراز میشه، قرآن میگه عسل شفاست. برادر خواهر خدای من شده، از نظر پزشکی عسل شفاست، بهترین دارویست که در خیلی از بیماری ها مصرف میشه، ولی قبرستان شفا نیست. این بابایی که به صورت هندی و هندی زاده میخوابید که من ناظر بودم در اون جایی که میخوابید و زندگی میکرد، چندین میلیارد دارن براش کار ندارن ساختن. اون مهندسی که داره اون هتل رو میسازه، اون مهندسی که داره اون خونه رو میسازه، اون مهندس اینا رو نداره که داره یه دیگرم بدبخت و بیچاره میکنه. در ازای حقوقی که میگیره چه بتخانه هایی برای ما دارن درست میکنن. شبتون بخیر باشه، منو ببخشید اینجا هم هیچه پخش نکنیم. خواهش میکنم، نه پخش کنین اگه میخوایم، ولی ببخشید خانم. آقای دکتر ببخشید، مرخصه صندلی بذارم اجازه بدین که بپرم بشید. من فکر کنم همه چه ساله آقای دکتر دیگه
شده امشب همه سوال
پنج دقیقه تا دقیقه اجازه میدونم بفهم.
اول بزنید تشکر کنم از جناب دکتر بهزاد نیا که با اینکه پزشک هستم ولی قرآن رو انقدر زیبا تفسیر میکنم. من خودم از کسایی هستم که سالهایی که تازه بنیاد برنامه داشتیم، قرآنایی که ایشون آوردن با ترجمه‌ای که خودشون صحبت میکردن من رو قرآن خون کردن، ولی قرآن خون شدم ولی اون اسلام هنوز ندارم، هیچی ندارم، ولی میخوام بگم که یه خورده آشنا شدم با قرآن. این است که واقعا حیفه که همچین اشخاصی بیان اینجا و ما نتونیم ازشون استفاده کنیم و قرآن واقعی رو ببینیم که دینمون رو از دست ندیم. عزیزان اگر کسی سوالی داره لطف کنین که در برنامه همین امشب باشه بفرمایید. آقای شناسا شما مسئله
در بین صحبتاتون اشاره کردیم به یک مثالی که فکر کنم مریضی داشتین یا شخصی بود که هورمونای بدنش تنظیم نبود و شما سوال کردین که خب کی میخوابی شب، گفتش یک و نیم و اینا، این مثال شما زدین. و و به نظر میاد که علاوه پزشکی انسان باید یه ساعت خاصی بخوابه که بتونه مغز پروسس کنه و همه چی رو سر جای خودش بذاره و ترشحات هورمونی رو تنظیم کنه. حالا این کارش مرا همیشه بوده که توی قرآن ما میدونیم که خیلی توصیه میشه به شب بیدار بودن و شب زنده داری و نماز شب. این دوتا چجوری با هم همخونی داره؟ یعنی از دیدگاه پزشکی بخوایم نگاه کنیم و یا از دیدگاه قرآن که توصیه میکنه که پاسی از شب رو آنها که ایمان دارن و تقوا دارن بیدار هستن و این چجوری با هم میشه مقایسه کرد؟
من فکر میکنم سوالشون رو گرفتید. من گفتم که باید ساعتی از شب رو شما بخوابید و حتی رم رو توضیح دادن از نظر پزشکی برای دنها میفرمه که اگر این دوره پس این توصیه هایی که به نماز شب رو نشده چه تأثیر داره. اتفاقا میتونم بگونم خودتون کاملا حالا قرآن این جوابش تو قرآن هست، میگه قد امن اللعه یه تیجه از شب در ایزا نمیگه اگه خدا فیزیولوژی میدونسته، خدا فیزیولوژی رو خلق کرده. من باز یک پرانتز اینجا باز کنم، بعضی وقت سواله، بعضی وقت ما فکر میکنم مثلا علم یه چیزایی رو ابداع میکنه، علم هیچ کاری نمیکنه. میدونی علم چی کار میکنه؟ خیلی من یه جزء دارم از فرزو میدونم، امشب دکتر من رو به جوانیان رسنده ایشون میدونم، ما بود تو دیترویت به یه هفته برای ما درس میده علم چیز، فلسفه چیز. من این جزء رو وقتی رفتم ایران بعد از چند سال اون جزء رو بردم، وقتی هم از ایران اومدم همون چند سفر با خودم. علم شناخت رابطه میان پدیده هاست، شناخت خیلی راحت. ما اینا وجود دارن، همه اون چیزی که هست، ما اینا رو چیکار، ما به وجودش نمیاریم اینا. حالا اینا چیزا همه بوده، خدایی که خلق کرده. در قرآن جزئی تر من میخوام یه خود کششم بدم به جاهای دیگه، نه فقط اینکه مشخص میکنه مثلا همون ساعتی از ساعت، حتی میگه سلسه هم، درست میگم آقای دکتر، سلسه هم اول غص نصف او اول غص نصف او حتی نصف یا حتی که از باید بیدار باشی. اصلا اعتکاف مهم در اسلام نداریم. حالا دنبالا دارم اهل حدیث سیاد نیستم که به اول گفت راهبه مذهب من مجاهدین هستن، نیست که شما از شهر را بری عصیب بار کنی یا نه بخورد. من اونا آدهای نمیگم نکنیم آقا، یکی کسی با سنسیتی واقعا میخواب اونا چون هم شهر هم باز بخوام بعض از پزشکی براتون بگم، پاراسمپاتیکتون بالا سمپاتیکتون پایینه، بنابراین حال میکنیم به قول بچه از نظر پزشکی حال کردن وقتی که بش بودم پاراسمپاتیک آدم حالی پیدا میکنه، توجهش میشه بهتر، سکوت راحت تر، حالت دعا بیشتر داره. باز ساعتش دقیقا باز دوران حتی برای موضوع اینا مشخصه. امیدوارم جواب این نیست که شما تمام شب بیدار بمونید، اولا هر شب نیست، بعد هم تمام شب بیدار بمونید که چی بگیم؟ که چی بگیم؟ نه اصلا واقعا ببین من وقتی امیدوارم این دریا نباشه، خدایا تو رو شاهد میگیرم، چرا پس 50 سال من دعوت میکنم، دقیقا دو سال پیش دو ماه پیش توی همین یکی از شهر اینجا ما جشن گرفتیم با بچه بودم، هر وقت گوشیم روی قلب مریض میذارم، خدایا تو شاهد این دریا بهتون میگیرم، اولا اصلا به شکل مریض نگاه نمیکنم، حتما به گوشم به قلبه. من اون صدا رو که میشنوم، آهنگ خدا رو میشنوم با تمام وجودم، هر وقت نقطه بافتی رو زیر سل میبینم، زیر مایکروسکوپ واقعا میبینم، اولین باری که حیفم بیانه برات نگم، اولین باری که من توجه علمی خدایی پیدا کردم، نه اون پای قورباغه بود، چون اون در بود ما از قورباغه گذشتم، اون عدد من مشخص کرد که باید برم دنبال این بشه. اولین بار در کلاس گیاهشناسی وقتی می‌خواستن به من اسلاید بدن، چون من پروتون و اون چیزا و بقیه همه نبود، پوست پیاز، پوست لایه نازکی هست که وسط پیاز هست، ما اینو گذاشتیم توی روش. اولین درس گیاهشناسی سالن پزشکی مثلا درس به قدری این هگزاگونال ها منظمه، اصلا به قدری منظمه که اصلا براتون قابل باور نیست. مگه برید نگاه کنید چه ساده پوست در علیه وسط بیاد، حالا کلسترول چجور در خودش جا میده چه برای من شما خیلی پوست پیاز اینجا چکار بکنه چرا این شیرونیه یک چیزی که این قد نظم درش هست. برای سوال شما من به جای دیگه باز کشیم نکنم، پس سوال شما خانم اینه که خواب یه مقدارش حتما لازمه که شما بکنید، به جاش هم بکنید، ساعتاش هم مشخصه. از نظر پزشکی هم بکنید تمام هورمون‌های زندگی حیات کورتیزون، گروز هورمون، سکس هورمون، تایروید هورمون و محرکه هاش همه در اون ساعت تحلیل میشه که بعد صبح که شما بیدار میشید سطح اینا بالاست. حتی ما بهش میگیم سیرکیدین ریدم، وقتی بعد از اون میشه به طور طبیعی اونا پایین میره به که اگه نره خوابت نمیبره لازم میشه اون ما رو به خواب و به استراحت میکشه.
خیلی ممنونی دکتر درخت و دشید تشریف بودید
هزشگیه شده بخشیم
نه قابل استفاده بود واقعا باید خیلی شامویزی گوش بشه و انشالله همه گفه و عملیش داشته باشه. یه سوالی که بر من پیش رومد به نظر میسید شما خیلی قرآن رو بیش از کتاب هدایت میبینی، حتی کتاب پزشکی هم میبینی مثلا از اینکه ما ایمان یا فکرمون توسط قلبمون انجام دینی واقعا شما لیترالی فکر میکنید که نظرتون که این قلب ماست که فکر میکنه و ایمان داره و اینا، یا مثلا اگه قلب مصنوعی آهنی داشته باشیم ایمان رو خلال پیدا خیلی در من روشن نیست که
بعد سوالتون نگردم میفهمم که من جنبه های علمی یا جنبه های اصطلاح چه بگم بابا ما به تجربه اگه باید مثلش بذاره قرآن رو معنی میکنه. اولا همه اینا جزء زندگی جزء هستیه و خب بیان شده به اشکال مختلف و من حتی یه نمونه شو براتون مثال زدم مسئله مزودر و آمدودر و اکتودر و واقعا اونقدر مسئله دقیقه که مثلا اکتودر پوست میسازه اصلا خشن دقیقا شما میتونی بگید که از از جنتیک یا این دارایی که تو جنتیک انجینیرش میکنن چی رو میسازه، ولی این به این معنی نیست که این به این معنی نیست که قرآن فقط کتاب یا آیات قرآن به این شکل. من معتقدم، من یقین دارم که اون تفسیری که فیلسوف میکنه از این آیات قرآنی و یا تعبیرایی که اونا میکنن در حالی که شکل اون تکس کنه ولی اون مفاهیم نفع نمیکنه به هیچ وجه، من رو جو نفع نمیکنه و شما لازم نیست که به این شکل. بعد هدایت همونطور که اشاره کردید شما با این شناخت ها، با این آگاهی ها متوجه میشید و اون وقت اون هدایت خود خداوند در ما گذاشته. شما در سوره باز اگر اشتباه نکنم قیامت میگه بعد انسان ها علا نفسه بصیره و علا عقل ناظره، ما مانیتور آدم ها تو خودش گذاشتیم یه عقل متوسط عادی. این کار هدایت خداوند چجوری به شما بگم، حالا انواع هدایت، هدایت غریزی، فطری، قرآن یکی از روش‌های قرآن یکی از روش‌های هدایت ما هست که در واقع به علت اون کامل بودن قرآن یا خاتمیت قرآن مجموعه اونا رو از هدایت فیزیولوژی، از هدایت چه بگم فطری برای شما مثال می‌زنه در مثلا زنبور و سایر حیوانات، برای ما از هدایت عقلی صحبت می‌کنه در مراحل آخرش. هدایتی که وسیله پیغمبران بودن، پیغمبران که هدایت نمی کنن، پیغمبران از شیوه مدل بودن، باز این برداشت من رو مدل بودن، شاهد بودن، شاخص بودن، این کارو برای ما چکار میکنن؟ توصیح میکنن میگه تو تو میخوای خودکشی کنی که این مردم های دوم سوره اگه اشتباه نکنم آقای تو حدید کدوم میگه ملک باهم نفس سوره جانم؟
کهف
میگه تو داری خودتو میکشی از این دیگه نه آمده چیزای خوب و یه محمده دیگه چرا یا نمیده؟ میگه تو نیستی که این مردم هدایت میکنی، همین قرآنی که هدایت دهن محتمین هست لا یزید و ظالمین الا خسارا میخونه دیگه همین قرآن. اگه شما عوضی یا نفهمی یا عوضی ببین اینا رو هم همه تکیهاشون به نمیدونم اسلام و ناب محمدی و قرآن باز گریز به اینا نزنید، اون هم میتونه تفسیر خودش رو کنه. میگه آقا در قرآن باز من نبره اونجا یه کلمه هست در قرآن میگه بقیت الله خیر رو نکن، بقیت الله یه چیزایی هست رجب نیکی ها و احسان و این حرف هست، این لغت بقیه رو گرفته ازش امام زمان درست کرد رجب شفاعت رو چیز از این حرف هست. قرآن 40 بار اگر باز اقرام نگم میگه لا شفاعت شفاعت لا بیع لا خلق لا بیع چی از اینا در اونجا مطرح نیست.
اون شفاعت های اذنی هم که گفته و در یه زمان این معجزه عیسی بوده و فلان بوده که میگه الله به اذن و فلان اونم شفاعت برای دنیا میکنن که شما عمل کنید در آخرت میخوان برون جهنم. حالا من باز جهنم آتشدانی و یه باقی با صفا تصور نکنید و نیکی و بدی و عاقبت خیر و عاقبت خوب اونجا شاهد شفاعت کنه که چطور شفاعت باید امروز باشه که من درس امروز مشافی نشانه الگو مدل سمپل راهنما اون باشه. محمد رو شافی میدونم، همه الان شافیش میدونم، نه محمد همون یارو قطاربری که داره قطار من به سوی کار نیک میبره اونم من همه رو میدونم، اینا همه اینا شافی ما هستن، نه اونایی که اینا برای خودشون درست کرده اون لغت رو به جای خودش مصرف. چرا تو دادن هم یادم
چند بهم متوجه نشدم از را خیلی مختصرتر میپرسم. خیلی واقعا مرکز ایمان ما قلب ما
آنه ببخشید آن فکر نگاه اصلا اون قلب عضله قلب نیست، اون قلبی که میگن فی قلوب مرضا دقیقا عضله قلب نیست، اون ذات بگیریم درون بگیریم وجودش رو بگیریم. البته حالا اینه که من میگم از جدیده برای این یه خود چون نشنیدیم اینکه راجب الکتروانسفالوگرام گفتم به الکتروگرام واقعا هم داریم، حتی ما الان الکتروگاستروگرام داریم، یعنی اگر این ستا با هم کار نکنن میدم نه میده روده ها ببخشید خود میدم که انستیزش درست هستن که او تفریه نمی کنن اینا هست. ولی این که دارم میگم میگه یعنی شما من عرض کردم که بیشتر مغز محتاج به قلبه، به اون فانکشن قلب هستن که خونو برسونه اکسیژن برسونه، مغز محتاج تمام تیشوها به سلول سرخ نیاز دارن و این سلول سرخ به عصب احتیاج نداره. من
آها این قلبی که
فکر
میکنه قلبی
که
باعث
میشه
اصلا
منظورتون
همین قلب نبوده که
نه ببین شما میگه به دلم نشست، میگه الان شما خودتون فهمیدین میگه سخن یارو به دلم چی شد نشست. اینا نمیخوام بگم استعاره است که به معنی به کار بودن اون لغت در غیر معنای خودش، استعاری نیست، اشاراته تو قرآن شما میخونید، باز همین تو قرآن میخونید میگه که خداییست که در شما را شکل داد، الذی صورکم فأحسن شکل میده، بعد اولین عضوی که بهش اشاره میکنه میگه سمعکم و ابصارکم و اولین عضوی که در جنین مجهز میشه از اون شکل زالوی جنین به صورت آدمی که میخواد درست بشه گوشه هست، بعد چشمه. دقیقا سوره مؤمنین رو بخونید، اون چیز رو اون که میگه شما از آب خزیدید در اومدید خزنده شدید، من فعلا میخوام فلسفه تکاملی رو بگم. بله داره قرآن اصلا یک کتابی هست به نام چیزای علوم معجزات علمی قرآن چاپ شده هست، اشاره من میگم بهش نمیشه شده هم دارم هم خوندم، اینا معجزات علمی قرآن، ولی به این معنی نیست که مثلا اگر اونا نبود یا مثلا این خلقی که اشاره میکنه هیچ جا نمیگه شما با مغزتون میفهمید هیچ جا نمیگه با مغز انبار است. یه مثال خیلی تکنیکی چون شما محل آیتی زندگی داره میکنه، مغز حالت اون سیدرام رو داره، میدونی جای گویایی مشخصه، جای گویایی مشخصه، جای عشق ورزی مشخصه، جای اشتاتن نه مشخصه، ما دقیقا دوری سوزن میزنیم، دقیقا یه سوزن میزنیم پشت این بسر رو خوابش میگن پونز تنفس و ضربان قلب به جای سوزن به اندازه یک سوزن فقط توقف میکنه بکنید، در یک خودش باز یه معجزه، در یک فضای کمتر از یک میلیمتر مربع تمام فرمانهای قلب و ریه از اونجا میاد و این بعد از همون نقطه آخه معمولا تنه درخت از تنه درخت به شاخه‌های جزئی میره، حالا باز بردم تو یه دنیای دیگه اون معکوسه، شما از اون نقطه میرسید به این عصب 8 میلیمتری که بهش میگن عصب نوموگاستریک، عصب 12 که از مغز میاد، سه شاخه داره، یکیش میره به ریه، یکیش میره به قلب، یکیش میره به معده، بهش میگن نوموگاستریک نرف، عصب 12 که تنه بسیار بزرگی اول که سکته میکنه میگن فکر میکنم بد خوردن حالش رو به هم خورده، باز نبرای تو پزشکی داره اشاره میکنه. شاید خیلی از این شما نگاه کنید تاریخ نجوم رو بخونید، بسیاری از این منجمین از این اشاراتی که به ماه و ستاره و آسمان و اخلاق بوده شده رفتن به مولای عرب گشتن. درست میگم آقای دکتر این منجمین اولیه صدر اسلام دیگه عربی نجوم بسیار متوجه شده بودن، حتی در شعراشون در شعرهایی که میگفتن اینا رو به کار می‌بره. دل هر ذره را که بشکافی آفتابش در میان می‌ره. اون اتم اینا از این چه جانم که روی اون برداشت‌های نمی‌دونم عمیقی که از دیدهای عمیقشون داشتن. باز من نمی‌تونم دقیقاً به شما بگم که وقتی میگم قلوب لا یفقهون بها در قرآن عین این عبارت برده شده. من هیچ جا ندیدم. آقای دکتر باز من تصدیق کنم ازت بکنم. جایی شده که بگه شما با مغزتون فکر میکنید؟
نه.
ببینید شما یه چیزی هم در راجع به این فکر کردن براتون بگم واقعا حیف هم میگم. در قرآن ما میگه اگر فقط یک موعظه اولا در تمام قرآن دو جور خطاب هست. یا به مؤمنینه که میگه یا ایها الذین آمنوا. تازه اونا رو مشخص میکنه. یا ایها الذین آمنوا و آمنو که آمده به عمل صالحا. همیشه ایمان به عمل صالح مشخص. یه مش خطابایی هم هست که به عموم به ناسه. شما یا ایها الذین کافروا هیچ جا خدا صدا میگه قل به پیامبر میگه به اینا که کافرن چیکار کنن؟ بگو. نه من میگم خدا اینا رو لایق ندونسته که. میدونی خدا چرا اونا رو مستقیم صدا میزنه؟ جوابشو من می حرفا زدم برای که اونا با اونا عهد بسته بود. علم عهد علیکم یا بنی آدم. یعنی اونا رابطهشون آرادی چیکار کردن؟ درست کردن. گفتمانشون گفتمان خدایی رو خطابشون میکنه. اونجا که میگه یا ایها الناس به طور کلی اعبدوا به همه داره خطاب داره میکنه. میگه قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. این آیه یک بار در قرآن بیشتر نمیده. باز من اصلاح کنه دیگر اشتباه میگم. قل انما اعظکم بواحده. اگر من فقط قرار باشه یه موعظه به شما بکنم. یک. هیچی دیگه نه. نه قرآن نه قیامت. ان تقوموا لله به خاطر خداوند. نه قیامت باید قیام اینطوری بکنه. قیام در همه حالات. قیام در همه موارد. زنده در همه موارد. فعال در همه موارد. تشریف مساعی در همه موارد. انقلاب در همه موارد. هر چی بخواهی نسمه. لله فقط به خاطر خدا. چه کار کنه؟ مثنا و فرادا. به دوتا هم توصیه میکنه. نه خودت تنها. یکی دیگه هم پیدا کنی. خیلی قوت. بعد نیست وقتی میخوای راه پیدا کنی میخوای یکی دیگه هم با خودت ببری. یه هم فکر دیگه هم بده. اگر پیدا نکردی فرادا بعد از مثنا میاد. باز اینا برداشتای منه. مثنا و فرادا. بعد چه کار کنی؟ چه قرار داری دوست هم دیگه تیکه بیار بکنی؟ ثم تفکر رو این کار رو بکنی که فکر کنی. خیلی قشنگ گفت این خانم چه روستایی در این مقالش گفتش که این معلم من همیشه به من گفت معلم شریعت هم هر کاری میخوایی بکنی اول بگو بسم الله ولی بدن یاد ندم که هر کاری میخوایی بکنی اول فکرم بکن که خدا من بسم الله بگو بگو چه میگرم این فکرم در باره بکن بکنی شبتون بخیر باشه خیلی مقدر شد.